نه حامد، من دیگه بازی نمیکنم. آنی همه قدر گرمی کردم که خوش دارم برم روبروی باد پکه بشینم تا عرقایم خشک شوم. کم کم آفتاب عالی را پر میکنم. تو هم بازی نکنی بهتر است.
نه نمیشه، میخوام که بازی ستیری کنم.
گرمی میکنی ها؟ مریض میشی آمه.
اینا چه که گفتم به این خاطر بود که روبروی باد پکه نمیتونی بشینی.
خودم میفهمم. پیش نمیشینم که ناجور شوم. دور میشینم که همه قد که شمالش به من برسه کافی است.
بازم نوچ.
ای بابا، منظورت چی از حامد؟ باز چرا نوچ؟
آخه باد پکه خراب شده، کار نمیکنه. بله.
از راستی میگی؟ تا دیشب که جور بود.
بله، دیشب خوب بود، کار میکرد، جور بود، ولی یک دفعگی یک ترق کد و استاد شد.
که خیلی بد شد. چطور کنیم؟ میگم وسایل پدر در موترش هست در خانه مانده.
فکر میکنم که همین دتا کبی باشه. چرا، چی کار داری؟
خب من شاید بتونم که تعمیرش کنم.
چی؟ تو مگر میاد داری؟
ای حامد، مگه میاد رفته که تایر مترکت که کنده شده بود من با کمک سیم و پلاس جورش کردم. حالی هم شاید بتونم دیگه.
سعید خان، این خب مترک نیست، باد پک هست. مادرم بفهمه قیامت میکنه سرت.
مادرم نو رفته خانه خاله جان، به این زودی هم پس نمیایم، وقت زیاد داریم. تو فقط یک کاری کامل برو همون بادپکر از خانه بیار روی اولی، من میرم تاکوی و وسایل پدرم میارم، پیش تا و پلاس توی تو چیزارم. برو دیگه، چرا استاد هستی؟
مطمئن هستی که میخوایی کار بکنی؟
بله مطمئن هستم، برو.
چی بگویم؟ بسیار خب، ولی خودت اصرار کردی یا از من گفتم بود؟ به نظر من که
نبید. باش حامد، برو، خوشم هست. پیچش باید باز کنم تا پرش برایم. خب
سعید نکو، خطرناک است. پدر جان آمد. سلام پدر جان.
سلام
پدر جان، مانده نباشین، چقدر زود آمدین.
وعلیکم السلام. هر دویتان مانده نباشین. اینجا چی گپ هست؟ چرا بادبکر رو باز کردی؟
پدر جان، راستش میخوایم که تعمیرش کنم. مگم خبر ندارن که خراب شده؟
بله خبر دارم، ولی من به خاطر همین زودتر آمدم که ببرمش پیش خلیفه سرور. چرا بازش کردی جان پدر؟
پدر جان، شاید من یا شما بتانیم که جورش کنیم. یادتان هست چند وقت پیش اتو روشن نمیشد، شما خودتان جورش کردین؟
سعید راست میگه پدر جان، شما میتانین.
جان پدر، بعضی کارا حساسیتش زیاد است. کار هر کسی نیست که انجام بده او کاره. اگه ما اوتور درست کردم، دیدم که سیمش که فشار میدی برقش وصل میشه، فهمیدم که خودم میتونم این عیب جزئی رو برطرف کنم. اما از داخل سیم بوی بخیزه من دیگه دست نمیزنم. همین بادپکه دیشب موقعی که کار میکرد یک دفعه بوی بد خیست، سیم بوی بود. معلوم بود که این عیب از داخل خود بادپکه است. موتور بادپکه مشکل پیدا کرده و این کار من نیست دیگه.
پدر جان.
جان
خلیفه سرور چه قسم یاد گرفته؟
آها جان پدر، بعضی ها این شغل از روی سالها تجربه یاد میگیرن. خب مثلا یکی از خورترکی در دوکان تعمیر وسایل برقی کار کرده، شاگردی کرده و پسان خودش رفته بر خودش دوکان زده. ولی خیلی ها میرن درسش هم میخوانن، دوریش هم میبینن، وقت میشن انجینیر. مثلا امیال اگه کمپیوتر خانه یک عیب کلی پیدا کنه، هیچ کس نمیتونه جورش کنه مگم انجینیر کمپیوتر.
پس حتما باید بادپکر رو ببریم پیش تعمیرکار.
حتما بچیم، حتما. خلیفه سرور دوکان برازمی واس کرده که هر وسیله برقی که خراب شده او رو جور کنه. و البته یک گپ خیلی مهمه دیگه.
چی پدر جن؟
کار تعمیر وسایل برقی کار پر خطر است، چرا که آدم با برق سر و کار داره. مثلا ماشین کالاشویی ما خب شارتی میکنه، من که بلد نیستم به اصطلاح خودم جورش کنم. خب اشتباهی اگر کرده باشم میتونم باعث کشته شدن یا معیوب شدن یک نفر شام جان پدر.
وای راست میگین پدر جان.
بله.
پس بهتر است که با وسایل برقی هر کسی بر تعمیرش قرض نگیره.
دقیقاً، آفرین.
خوب شد شما آمدین پدر جان که ببرینش بر تعمیر.
همو چند تا پیچرام که واس کردی جان پدر، پس بستکو تا به خیر و خوبی ببرم. حتما خلیفه سرور میتونه تعمیرش کنه. خب
بچشم پدر جان،
از اول باید گفتم که دست نزن.
با وسایل برقی بهتره دست نزنه.
بچه‌های با صفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما. توی دنیای بزرگ هر کسی کاری داره، یکی ماشین می‌دونه، یکی هم کاری داره، یه نفر سبزی بچه‌های واسفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما.
تشکر که ما رو همراهی کردین. تا فردا با امان خدا.
شیوه های زندگی هر کسی با کسی دیگر قطعا متفاوت است و خوش به حال کسی که بهترین شیوه را برای زندگی انتخاب کرده است. زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، نام جای همه ما می پوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده باد،
زندگی،
زنده باد، زندگی.
به نام تو، به نام تو ای خدای مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پروردگارا از تو می خواهیم که با دستان مهربانت قلمی برداری و رسم کنی دلی به بزرگی دریا، بزرگ و پر از آرامش برای همه دوستانم. سلام به صبح، به روز، به زندگی، به سه‌شنبه.
پس سلام به شما دوستان نازنینی که هر روز با ما هستین.
سلام علیکم، خوبی؟ سلام.
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
باز خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
آخی، شکر، ما خوبم.
صبحتان عالی،
آغازتان زیبا،
زندگیتان پربار
و دلتان پر از عشق، پر از آرامش. خوش آمدین به زنده و زندگی. من زینب بیات هستم.
من محمد علوی هستم. نویسنده برام خانم حسینیان، تهیه کننده محترم برام آقای علی عطایی.
صدا بردار خانم طیبه نوری.
امروز همچنین در خدمت خانم سپهری کارشناس محترم برنامه هستیم و همکار گزارشگر ما خانم نوروزی هم با ما هستن.
تلفن آهنگ و بخش کتابخانه و پیامک های زیبای شما دوستای عزیز هم در برنامه هست.
از طریق ایدو شما رو میتونیم به برنامه خودتان پیامک روان کنین. 0794-717-1144 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
خب امروز چی بگویم آقای علوی؟ خیلی گپا هست.
بله، ما از اول هفتم تو کج شیشتیم که راست بگویم. امروز هم در ادامه همه تو کج میشینیم و راست میگیم.
خب اجازه بتین اشاره بکنیم که نویسنده برنامه مطلبی نوشته که در این مطلب نوشته شده که مطالعه‌ای در یک دانشگاه انجام شده، دانشگاه ماساچوست.
بله.
و نشان می‌ده که مردم در مکالمات روزانه به طور متوسط هر 3 دقیقه یک بار دروغ میگن.
و در مطالعه دیگه میگه که دروغ‌ها 35% مکالمات ما رو در طول یک هفته تشکیل میدن.
ای داد و بیداد، چه آماری، چه آمار دل سرد کننده.
بله، معمولا میگیم که ما انسان ها صادق هستیم که هرگز دروغ نمیگیم.
بله، همین خودش یک دروغ کلان است.
حتما خودتان یاد یک کارتونی بود آنها پینوکیو که بله. هر بار دروغ میگفتن بینیش کلان میشد.
خب بلند میشد دیگه.
زنده با زندگی یک برنامه خانوادگی است. پس سلام دوباره به شما خانواده‌های عزیز، یا گفته بعض یا خانواده‌های گرامی.
بله، خانواده‌های گرامی، زیرا برای این که ما یک برنامه خانوادگی هستیم، بفرمایید که به نظر شما در خانه چطور میشه کودکان خود ما را راستگو تربیت کنیم؟
آیا
گوشی برای شنیدن نصیحت تا قرن 21 وجود نداره. اگر ما هی بخواهیم نصیحت کنیم، نصیحت یک چیز خسته کنیه و نسل جدید حالی اصلا گوش شنوا بر نصیحت ها نداره. من یه بارها امتحان کردم، روزایی که خودم بی حوصله ام اتومات اولادام بی حوصله ام. وقتی روزی که من خودم خوشحالم، با حوصله ام، خوشم، میخندم، اونام همینجنم. پس وقتی خودم راست بگم، حتی به کوچکترین چیزی کوشش کنم، دروغ نگو، او هم سر از اون هم تاثیر میگذاره دیگه. فکر میکنم تغییر والدین و پدر مادر، شاه و وزیر خونه، اوتومات سر اولادا تاثیر میگذاره.
در این تلفن شنیدم که گفتن که گوش برای شنیدن در قرن حاضر وجود نداره. من فکر میکنم کلا گوش حذف شده، وجود نداره برای شنیدن هیچ چیز.
عجب. بله، خب این مطلبی که شما گفتین ذهن ما رو درگیر کرد. واقعا یکی ما صرفاً با امور روش های قدیمی میشینیم مفصل گپ بزنیم و سخنرانی کنیم، نصیحت کنیم، در شرایطی که اصلا دیگه گوش وجود نداره،
دیگه بله. تقریبا کار بیهوده و عوض میشه،
آب در هوان کوفتن است دیگه. بله، خب میگم یکی از سخت‌ترین سوال‌ها شاید ای باشه که بگوییم در خانواده شما راستگویی‌ترین شخص کی است؟ چی جوابی میتونه این سوال داشته باشه؟
اما یک جوان کاکا پیدا شده که جواب داده، خوبم تو صحیح هم جواب داده.
آفرین، میشنویم.
پدر مادر خدا نینار عمر بده و دانش ما خیلی تلاش کردن، سعی کردن، من واقعا از اونا سپاسگزارم و همچنان خانم، همچنان به می شکل اونا هم با ما همکار بودن. بالاخره همه صادقن، خدا اینا عمری بده.
حس خوبی داره که آدم بتونه بلافاصله و با اطمینان و قوی بگه که همه خانواده ما راستگو هستن.
بله،
و همه رو راست هستیم با هم، چیزی برای پنهان کردن نداریم و نیست در کار ما پنهان کاری و ریاکاری و دروغ. خب کی خوش داره دروغ بگویه؟
و سوال ایست که کی دروغگوی دوست داره؟
و اصلا چرا دروغ گفته میشه؟
خب یک حکایت بشنویم تا ما پس برگردیم.
بله، اینمی حکایت خودش ساختگی و خیالی و غیر واقعی است، اما قابل تأمل است.
و اما حکایت میگن که روزی دروغ و حقیقت به هم رسیدن.
دروغ گفت سلام جانم، روزت بخیر.
حقیقت گفت روز تو هم بخیر.
دروغ گفت چقدر روز خوبی است امروز.
حقیقت با آسمان سیل کرد تا ببینه که حقیقت داره یا نه.
گفت بله، چه روز خوبی است، روز زیبایی است.
دروغ گفت که دریاچه حتی زیبا و گرمتر است.
حقیقت با طرف دریاچه سعی کرد و دید که دروغ حقیقت هم میگه.
دروغ حقیقت با خودش کنار او برد و گفت او خیلی خوب به نظر میرسه، بیا که او بازی کنه.
حقیقت با انگشتان دست او لمس کرد و دید که واقعا گرم است، به دروغ اعتماد کرد و مشغول شنا شدند.
پس از مدتی دروغ از او برآمد و لباسهای حقیقت پوشید و راه خود گرفت و رفت.
حقیقت نمیخواست لباس دروغ بپوشه، پس بدون لباس و برهنه در کنار دریاچه قدم زد و مردم از دیدنش وحشت کردن.
این افسانه میخواد بگه که چرا مردم دروغی را که لباس حقیقت پوشیده باشه بیشتر از حقیقتی که سوش و برالا و روک و راست است بیشتر دوست دارن.
بله، اما گذشته از این حکایت و افسانه به این سوال هم فکر بکنیم که اگر در خانه ما دروغ و دروغگویی راه پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟
دروغگویی در کل واقعا بنیان خانواده را از بین میبره، شک به وجود میاره. وقتی که شک به وجود آمد دیگه همه چیز دیگه آهسته آهسته رو به پاشیدنه، دیگه شما از زندگی روی خوشی نمیبینی.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بله.
یک نکته قابل تأسف خانم بهاتی است که ما خیلی راحت و اون به خاطر چیزهای پیش پا افتاده دروغ میگم. در واقع اگر ترازوی باشه و تول کنیم میتونیم راحت بگیم که کیلویی دروغ میگیم.
بله. خب چطور میشه که چنین اتفاقی میفته و آدم به این سمت میره؟ یعنی چطور میشه که دروغگویی قدر قبح و زشتی خودش از دست میده که بعد دیگه برای هر چیزی بسیار برای مسائل پیش پا افتاده و به صورت کیلویی دروغ گفته میشه؟
ما در واقع با گفتن دروغای ریز و درشت و خرد و کلان گاهی در یک کلاف سربسته بند میمانه.
بله، و دروغ پشت دروغ مثل گلوله برفی. گلوله برفی لحظه به لحظه بزرگتر میشه.
بله،
از یک جایی شروع میشه و بعد شروع میکنه و غلت زدن روی برفا و بعد بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه و در سر خود ما هموار میشه.
بله، و چه بد لحظه ایسو لحظه.
خدا نشان نده، خدا نصیب کس نکنه. خب ساعت چند شد؟ 10:16 است. برنامه زنده باد زندگی است. پیشنهادی ندارین شما؟
من پیشنهاد میکنم که یک آهنگ تقدیم همراهان ارجمند ما داشته باشیم.
آفرین به این پیشنهاد. تشکر آقای علوی. ما واقعا دلمو میخواست که از ابتدای برنامه تا این لحظه ما شما گپ زدیم یک آهنگ گوش کنیم با دوستای خوب خود ما. زنده باد زندگی رو میشنوین دوستای عزیز از رادیو دری، همچنان در خدمت شما هستیم. کج بشین و راست بگوی، این سخن یه هفته ماست.
اما گفتن که یا درست حرف بزن، یعنی یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.
گفتن که راستی یگانه سکه است که همه جا قیمت دارد.
و اما مجازات دروغگو.
میخوای مجازاتش کنین دیگه؟
به هر حال سزاوار مجازات است، چرا دروغ میگن؟
خب چی میتونه باشه مجازات یک دروغگو، یک عدد دروغگو؟
گفته شده که مجازات دروغگویی است که حتی زمانی هم که حرف راست میزنه کسی حرفش باور نمیکنه.
بله. خب کابل جان بریم؟
بله بریم به کابل زیبا.
چه بهتر از کابل زیبا. خب خانم نوروزی عزیز سلام بر شما، بفرمایید امروز چی داریم برای ما؟
به نام خدا. سلام با یکی از شهروندان کابل در خدمتتان هستم. سلام، شما خوش آمدین و بفرمایید.
گفته فعالان حقوق زن تا زمانی که این موانع برداشته نشود و حکومت در پیمان خیش نسبت به افزایش حضور زنان وفادار نماند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
مهربانی چی است به نظر خودت؟
مهربانی یک همدلی، همدلی واسه یک کسی را درک کنه.
در یکی از خیابان‌های هرات امین لحظه هم صحبت میشم با یکی از بانوان ارجمند که مثل که دنبال
ممنون از همکارانم که برای ما فرصت دادن و تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستین. انشالله صحتمند و خوب باشین. با موضوع برنامه در خدمتتان هستم و صحبت میکنم با یکی از شهروندان کابل. سلام، وقت شما همچنان بخیر و دایی را به تبر ما بگوییم که ما آدم ها در طول روز چرا دروغ میگیم و اصلا چی نیازی هست که باید در مسائل روزمره و زندگی ما دروغ بگوییم؟
سلام، من عبدالجلیل سروش هستم، باشنده شهر کابل. من فکر میکنم که مشکل دروغگویی به یک مشکل فراگیر در افغانستان تبدیل شده، یعنی اکثریت کسایی که در فضای عمومی فعالیت میکنه دروغگویی به بخش از عاداتشان تبدیل شده و این مشکلی است که بالاخره پیامدهای مخرب اجتماعی هم به دنبال داره. بخشی از چالش های کلان مثل فساد اخلاقی و فساد اداری که فعلا در ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی افغانستان موجود است برمیگرده به مشکل دروغگویی.
خب فکر میکنین وقتی راستی وجود داره، وقتی راستگویی هست، چرا باید راه کج و دروغ انتخاب کنیم؟
کسایی که دروغ میگه فکر میکنه که از طریق دروغ گفتن میتونه به اهدافشون برسه و مردم را به اصطلاح به نحوی قانع بسازه یا یک تصویر بهتر از خود به اونا ارائه کنه، در حالی که یک تصور نادرست است. وقتی که یک تعریف با دروغ از یک شخص ارائه میشه او یک تعریف نادرست خواهد بود.
بله، خب گاهی هم شنیده میشه که میگن برای هر دروغ مجبور هستیم که به یک دروغ دیگه متوسل شویم. نظر شما چیست و در این رابطه چی فکر میکنین؟
به نظرم یک گپی درست است، بخاطر از اینکه راست و دروغگویی بالاخره تلاشی است برای اثبات واقعیت ها. تو با دروغ گفتن یک واقعیت را که وجود نداره میخوای به اثبات برسانی و برای اثبات از اون مجبور است که دروغ های زندگی بوی یک حقیقتی باید است. به مساس با دروغ نمیشه چیز را اثبات کرد و تعداد دروغ ها مرتکز بیشتر شود. آدم ها با درد سرخای بزرگتر روبرو میشه.
خب فکر میکنین چی رای را ما میتونیم در پیش بگیریم تا از دروغ گفتن جلوگیری شوه و حداقل اگر راست نمیگیم سکوت کنیم اما دروغ نگوییم؟
دلیلی که بعضی فکر میکنه که راست گفتن مشکل را حل نمیکنه و باید دروغ بگویه یه از که ما در یک شرایط اجتماعی نابسامان زندگی میکنیم. ثبات اجتماعی و سیاسی وجود نداره و مردم عمدتاً نسبت به آینده خود یک مقدار نگران است. در یک شرایط مضطرب و نابسامان و بی‌ثبات مردم ها مجبور است برای رسیدن به اهداف خود تلاش بیشتر بکنه، برای اثبات موضوعاتی که وجود نداره تلاش بیشتر بکنه تا زودتر به اهداف خود دست پیدا کنه. از این خاطر متوسل به دروغ میشن. ما فکر میکنم اگر یک شرایط اجتماعی تغییر کنه و ما شاید ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی باشیم، مشکلات اخلاقی در جامعه مثل دروغ و دزدی و مسائل دیگه که فعلا به شکل گسترده وجود داره کم خواهد شد.
بله تشکر میکنم از شما. سلامت باشین، وقتتون خوش.
بسیار تشکر از برنامه شما.
باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
خب تشکر میکنم از همکار گزارشگر ما خانم نوروزی، همچنین تشکر میکنم از شما عزیزان که همراه برنامه خودتان زنده با زندگی هستین. تشکر ویژه از کسانی که فقط گوش نمیکنن و سهم هم میگیرن با فرستادن پیامک. خانم باید موافق هستین یک پیامک از دوستان
بله،
بخونم؟
بله بفرمایید. بله
نوشتن که میگن اگر حرف زدن بلد نیستی سکوت کن و اگر مجبور دروغ بگویی حرف نزن و اگر حرف راستی که ممکن است دلی را برنجاند بگویی نگو. اینها نشان میدهد که نوع مکالمات ما در سبک زندگی و دوستان و اطرافیان ما اثرگذارند. خیلی خوب است که مراقب حرف زدنهایمان باشیم. تشکر از شما خانم بیات، آقای مجری و همکارانتان. واقعا راستگویی موضوع مهمی در تربیت انسان هاست. این پیامک خواهر خوب ما خانم نیازی فرستادن که ازشان تشکر میکنیم.
دوست خوب ما خانم مهناز اخلاص از نیمروز پیام دادن، گفتن که پیامایی که بعد از شما میرسه بخونیم. اینا خواندن دیگه
میخونیم. بله میخونیم.
خب علی جان دوست خوب ما که ننوشتن از کجا، نوشتن که با تو خوشبخت ترین آدم این قافله ام. کم نشو یا گم نشو، دور نشو، بی تو جهانم خالی است.
خب ساعت 10:29 است و ما تجدید سلام میکنیم. سلام مخصوص و ویژه عرض میکنیم خدمت شما عزیزانی که برنامه خودتان زنده با زندگی رو میشنوین، بخصوص کسایی که همین لحظه به جمع ما پیوستن.
سلام علیکم، حال شما
سلام دارد. سلام حال شما خوب و سلامتین، خسته نباشین.
سلام علیکم، احوال شما؟ حال شما چطوره؟
سلامت باشین.
خوبه، سلامتین.
کجا هستین امی لحظه؟
امی لحظه به خونه هم دارم صبحانه میخورم. جاش مخلی
به 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 نوش جانتان در کنار خانم و خانواده.
او که دیگه کلاورنگ موبایل خونه.
سلام.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام. ایشته هستی تو؟
خدای نظر.
قربانه تبی.
من با من تیره گنگم.
چه خمان دلم برای تنگ شده بود.
ده و 30 دقیقه است زنده باد زندگی رو میشنوین. سلام خانم سپهری عزیز، خیلی خوش اومدین.
ممنونم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بیات عزیز و همه همکاران پرتلاشتون و سلام گرم خدمت همه شنوندگان از برنامه.
تشکر. خب بحث ما درباره راستگویی هست و این که چه عواملی در یک خانواده و در یک جامعه باعث میشه که خدای نکرده افراد روی بیارن و دروغ و فرار کنن از راستی. ادامه صحبت از شما میشنویم.
بله، یه سری از علتاشو تا دیروز گفتیم، ریشه یابی کردیم که چطور میشه که بچه‌ها و کودکان به دروغ گفتن رو میارن.
بله.
یکی از نکات بسیار مهم خانم برای از امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم، عزت نفس بچه هاست. وقتی که عزت نفس بچه‌ها و کودکان پایین هست، اینها رو به دروغگویی میارن. بله. حالا چه ربطی به این دوتا به هم داره؟
بله.
و اینکه چطور میشه عزت نفس اصلا بچه پایین باشه که بخواد دروغ بگه؟ حالا با مثال توضیح بدیم، اینکه خیلی وقتا میشه که بچه‌ها به تقلید از پدر و مادر میخوان یه کارهای خوبی انجام بدن. مثلا اینکه حالا یه لیوان آبی رو جابجا بکنن، یا اینکه ظرف غذای خودشون رو ببرن، یا اینکه یک وسیله رو حمل بکنن. این کارا رو میخوان انجام بدن چون میبینن پدر مادر انجام میدن، پس دوست دارن که احساس بزرگی بکنن و این کارا رو انجام بدن.
بله.
اما ممکنه خب در انجامش یک مشکلی پیش بیاد و حالا با مشکل مواجه بشه.
بله.
و اون چیزی که میخواستن نشه، مثلا حالا اون لیوان آب بیفته بشکنه، یا مثلا ممکنه لباس به یک جای گیر کنه پاره بشه.
بله.
یا اون یه چیزی که میخواسته حمل بکنه بیفته آسیب ببینه.
بله.
خب در این جور مواقع بعضی از پدر و مادرها در واقع میان فرزندشون رو مورد تنبیه قرار میدن، یا سرزنش میکنن، یا تحقیرش میکنن. خب حالا شما ببینید که وقتی این رفتار دائما تکرار بشه، مثلا حالا
دائما تحقیر، سرزنش،
تنبیه. بله. به خاطر چی؟ به خاطر که ممکنه یک وسیلهشون مثلا حالا خراب کرده، یا مثلا یک مداد چیزی رو جا گذاشته در مدرسه، یا یک چیزی رو گم کرده، یه چیزی شکسته. اگه خوب دقت بکنیم این کارها از مای بزرگترها هم سر میزنه.
دقیقا ما با این فکر میکردم که این آدم میتونه دیگه کلن به عیب و خطا باشه.
بله.
خطا ناگزیر است. بله، برای همه ما، برای همه کلانترهایی که ممکن است مدعی باشن که تو چرا این کارو کردی، چرا اشتباه کردی.
بله. و اینکه بزرگترها خب کوهی از تجربه دارن.
بله.
اینکه مثلا شاید به تجربه کسب کردن که این لیوانو به چه شکلی حمل بکنن.
بله.
دیرتر یا مثلا کمتر آسیب ببینه.
تجربه کردن بارها.
بله. ولی کودک هنوز داره تازه تجربه میکنه.
بله.
در تجربه کردن اولی خطاهایی هم رخ میده.
بله.
و این باید قابل پذیرش باشه.
خانم سپهری، یک چیزی که از زبان پدر مادرای تا معلما زیاد گفته میشه، به خصوص در مقطعی که مثلا یک کودک رسیده به سنین نوجوانی، مثلا 10 ساله 11 12 که فرزندان ما قد میکشن، اگر یک خطایی داشته باشن یا حتی یک سوالی بپرسن که یک مقدار جوابش بدیهی باشه، میگن که تو دیگه بزرگ شدی، تو دیگه خانم شدی، تو کلان شدی، تو باید بتونی کار انجام بدی. اصلا سوالت چی هست؟ چرا این سوال پرسیدی؟
بله. خب همه اینها به نوعی، یعنی یه نوع شاید تحقیر کردنه.
بله.
اینکه تو تو این سنت باید بدونی ولی چرا نمیدونی.
من بخشی که به نظر خودم میخواستم شما بیشتر باز بکنین این است که یعنی صرفا با این که فرزند ما از کودکی به نوجوانی میرسه و قد میکشه، آیا این قد کشیدن یعنی که دیگه بزرگ شده واقعا و همه چیز باید بدانه و همه چیز بدون خطا انجام بده؟
واقعا نه خانم برات عزیز، ما حتی اگه خودمون رو هم بیایم بررسی بکنیم، میبینیم خودمون هم هنوز داریم تجربه کسب میکنیم. هنوز هم شاید به اون پختگی نرسیدیم. ما به عنوان
که مایی که مثلا 40 سال هستیم 50 سال هستیم 60 سال هستیم،
ما تا آخر عمرمون داریم تجربه کسب میکنیم. شاید همین الان که من جدام صحبت میکنم، وقتی بعد میگدم به یک سری از کارهای پارسالم، میگم من اونجا اشتباه کردم. سال بعد شاید دو مرتبه، الان احساس میکنم من همه کارام درسته.
بله.
ولی سال بعد دو مرتبه برگردم میگم من یه جایی رو اشتباه کردم. پس بنابراین حتی خود بزرگترها، ما تا آخر عمرمون داریم تجربه کسب میکنیم و بالاخره تجربه کسب کردن خطایی هم داره و ما باید اینها رو بپذیریم. نباشه که تجربه نمیشه.
یعنی فرصت آزمون و خطا بتیم
به همه بدیم
برای فرزندان ما و به خاطر او خطا تحقیر، سرزنش و تنبیه
نشه. و همین میشه که وقتی بارها این رفتار تکرار بشه برای فرزند، این فرزند چی میشه؟ میاد خودش رو در مقابل یه سری مثلا امکانات، تجهیزات و مسائل بیرونی خودش رو قرار میده و میبینه که خب در مقابل اونها این بیارزش شده، یعنی کودک بیارزشه. پدر و مادر به جای اینکه حالا یک نگران کودکشون باشن که شاید آسیب دیده باشه یا اینکه نگرانش سم باشه که لحاظ روحی روانی الان ناراحته، ولی نگران اون وسیله هستن که خراب شده.
بله، این که همون میشه عزت نفس پایین.
بله،
که شما گفتید
دقیقاً. یعنی اینجا میشه که عزت نفس کودک میاد پایین، چون ما داریم میگیم عزت نفس چیه. عزت نفس یعنی که خود ارزشمندی درونی. بله، یعنی فرد خودش رو به عنوان یک فرد بدون اینکه دیگه حالا ظاهر خودش رو، علم خودش رو، سن خودش رو، اینها رو بخواد در نظر بگیره، به عنوان یک انسان ارزشمنده. اما کودک متوجه میشه در مقابل مسائل بیرونی، وسایل بیرونی، ارزشمندیش پایینه. پس عزت نفسش میاد پایین. بنابراین سعی میکنه وقتی با این جور مسائل میخواد در واقع مواجه بشه چیکار بکنه؟ برای اینکه اذیت میشه، عزت نفسش اومده پایین، اذیت میشه، ارزشمندیش اومده پایین، سعی میکنه دفاع بکنه از خودش.
بله.
چیکار کنه؟ یک اشتباه راهی رخ داده.
بله.
و اون به گردن نمیگیره،
به گردن نمیگیره، از راستی و درستی فرار میکنه و به دروغ روی میاره.
بله،
بله. بله. حالا تصور بکنیم برعکس، یک لحظه یک گیلاسی شکسته یا به قول شما یک پیرانی خراب شده، قلمی جا گذاشته شده، ما اون لحظه بگوییم که دستکت اوگار نشد، خودت آسیب ندیدی؟ این چه پیامی را منتقل میکنه؟
دقیقاً چقدر کودک احساس ارزشمندی
میکنه، احساس مهم بودن میکنه.
دقیقاً این که من چقدر مهم بودم برای پدر و مادرم که حال منو میپرسن، اون مدادی که گم شده مهم نیست. در صورتی که شما ببینید که وقتی یه مداد اگر کودک جا گذاشته باشه، چون مسئله شخصی خودش بوده، بیشتر از همه ناراحته.
دقیقاً.
ولی وقتی ما میایم بهش دوباره میگیم چرا جا گذاشتی، یعنی دردش رو و زخمش رو بیشتر میکنی.
خب تشکر، خیلی بحث خوبی بود. زنده باشین.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
علایی پیامک در بغل آمدین؟
من فاقد پیامکم، اگه شما کنم پیامک برنگ.
خب آقا یا خانم مفتون از دوستای خوبی شنانده ما پیام دادن، گفتن که آهنگ افغانستانی پخش بکنین برای چشم اطمان. کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره، زندگی شور نازنی داره. شیما شبست ماز
وقتتان بخیر باشه. ساعت 10:42 است و برنامه زنده با زندگی رو میشنوین از مشهد مقدس.
خب نویسنده میگه که انسان صادق کسی است که حامی دوران نادانی خودش نباشه.
و گفتن که بالاتر از همه چیز این است که با خودمان صادق باشیم.
راستی اولین چیزی است که انسان باید به جستجویش برود. خب بریم به سراغ یکی از بخش‌های بسیار دوست داشتنی که خیلی حال هوای آدم خوب میکنه و خیلی چیزای نو و خوب با آدم یاد میده. بخش
یار مهربان و کتاب و کتابخانه و تجهیزات من.
بله. اگر سوزی کتابم را بروی خاک بنویسم، جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم، مدی از میوه باغت اگر چه گشنم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم.
من یار مهربانم، دانا خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم.
کتاب را باز کن در ستازه را آغاز کن، آغاز کن کتاب را باز کن در ستازه را آغاز کن، آغاز کن ورق بزن ورق ورق بنامه هر ورق بنامه هر سبق بخون سبق سبق بخون سبق سبق بخون سبق
سرگذشت ملت مظلوم افغانستان در مسیر سده بیستم، نوشته غلام حضرت کوشان، کتابی که در سال 1999 عیسوی در کالیفرنیای امریکا نشر یافت و در دسترس است و خواندنی. کتابی در 9 فصل نزدیک به 300 صفحه در برگیرنده گفتگوها و چشمدیدهای نویسنده از تاریخ معاصر افغانستان و گفتهای او با شخصیتهای کلان سیاسی و وزرا و نامهای شناخته شده تاریخ معاصر افغانستان. غلام حضرت کوشان نویسنده و روزنامه‌نگاری است که سنه 1305 خورشیدی در کابل تولد یافته و سنه 1377 خورشیدی بعد از ای که کتابش را گردآوری کرده و بر چاپ سپرده از دنیا رفت در 72 سالگی. یک مدت سرمحرر و معاون روزنامه اصلاح بود و یک اون زمان هم معاون ریاست هلال احمر افغانستان و ریاست نشرات رادیو افغانستان، ریاست کتابخانه های عامه افغانستان و نظیر اینها بخشی از مصروفیت ها و مسئولیت های غلام حضرت کوشان در دوران زندگیش در وطن بود. بخشی از کتاب سرگذشت ملت مظلوم افغانستان در مسیر سده بیستم پیشگفتار کتابه، با هم میخوانیم. و اما نتیجه این همه حکایات و روایات و شکایات و ما تعلیم میدهد که علت العلل و منشأ تمام آنچه در این کتاب تفصیل یافته و آنچه در خارج این کتاب دیدیم و شنیدیم و میبینیم و میشنویم عاقبت روش خودمحوری اعضای خاندان سلطنتی، حفظ منافعشان، رقابت و یکتازی بنی اعمام سلطنت، عدم قاطعیت در تصمیم گیری پادشاه، اتکای مهد و یک قوم مشخص و محروم نگاه داشتن اکثریت اقوام، بعداً سپردن زمام معارف و دفاع به مشاوران روسی، دوستی به حد و حصر با رژیم و حکومت کمونیستی شوروی، آزاد ماندن هر دو جناح حزب خلق و پرچم، عدم اجازه فعالیت احزاب پایبند به منافع دینی و منافع ملی، عدم مراعات عدالت و برابری و برادری بین همه اقوام ساکن افغانستان می باشد. همه و همه خودسازی و خودرایی همین چارکلاها، سردار محمد داوود، سردار محمد نعیم، سردار عبدالولی و سردار محمد ظاهرشاه بود. اگرچه این چار کله با هم اتفاق نظر نداشتن، اما در ترجیح دادن یک قوم افغانستان بر همه اقوام هم فکر و هم دل بودند که روابط سیاسی، تجارتی و برادری و همسایگی افغانستان را با کشورهای برادر و همسایه ما ایران و پاکستان برهم زدند. اصرار بر موضوع پشتونستان سازی که اصلا خود پشتونهای مقیم آن سرزمین به آن علاقه جدی نگرفتند و حتی با پنجابی متحد شدند، زیرا حقوق معاش ماهانه 1000 کلدار پاکستانی بهتر از 1000 افغانی بود. مخالفت با شمول پاکستان در ملل متحد، بعدها بریدن از ممالک اسلامی و پیوستن به موقف اتحاد شوروی، تعمیق تبعیض نژادی و امتیاز طلبی، سمتگرایی و به اتفاقی و تقسیم رسمی وطن به ولایات دری زبان و پشتو زبان و صدها مثال دیگر موضوعاتی است که مسئولیت نهانی آن تنها و تنها به دوش همین 4 نفر بنی اعمام می افتد و در دنیا نزد ملت افغانستان و در عقبا نزد خداوند جوابده می باشند. این چهار نفر برای متحد و ملت ساختن مردم ما، محو کینه و نفاق، اشاعه سواد و تعلیم، اصلاح طرز زراعت، آوردن صنعت کارهای اساسی نکردند و ما شاهد هستیم که در عهد سلطنت سرداران خانواده محمد نادر شاه در افغانستان تعداد اعضای ملل متحد دو چندان شد، به این معنا که کشورهای از هیچ به وجود آمدند، نمو کردند، ملت خود را ساختند، مردم خود را تربیت کردند و رشد سیاسی دادند. اما افغانستان در اثر سیاست‌های لجوجانه این چهار پسران اعمام امروز نمی‌تواند به دور یک نفر آیند تا از بدبختی و مصیبت که بانی تمام آنها همین چهار نفر بودند خود را نجات دهد و انحصار طلبان و امتیازخواهان غوغای کفنکش قدیم را سر می‌دهند. من پیش بینی می‌کنم که عده‌ای باز هم این کتاب را نفاق اندازی و تخریبش خواهند خواند، ولی در نظر باید داشت که مندرجات این کتاب حقایق ملموس، مشهور و موجود است که چشم پوشیدن از آن مثل انکار از وجود آفتاب به شمار می آید. و ای کاش یکی از خردگیران قلم به کف گیرد و کتابی بنویسد که جواب مرا و سؤالهای مرا بدهد. این گز و این میدان.
خب تشکر میکنیم از دکتر شاتورابی که در بخش کتابخانه و معرفی کتاب با ما همراه بودن. شما عزیزان هم اگر کتاب خوب سراغ دارین، کتاب خواندنی را خواندن میتونین او کتاب برای ما و سایر شنونده ها معرفی کنین، وایس کنین و ما با صدای خودتان از برنامه خودتان زنده با زندگی در